ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مقام های الازهر نسبت به وقوع جنگ داخلی در مصر هشدار دادند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تغییری در تولید سوخت هسته‌ای و فعالیت فوردو روی نمیدهد. چند شهروند اسلواکی به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شدند. در حالی که موافقان و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر تظاهرات خود را در این کشور آغاز کردند، مقام‌های دانشگاه دینی الازهر روز جمعه خواستار هوشیاری مردم و اجتناب از وقوع جنگ داخلی شدند. مخالفان محمد مرسی اعلام کردند تظاهرات و تحصن نامحدود خود را به صورت سراسری از روز یک شنبه در مصر آغاز می‌کنند. طی چند روز گذشته هواداران و مخالفان محمد مرسی تجمعاتی در چند شهر مصر برگزار کردند که در برخی شهرها به خشونت انجامیده و تاکنون چندین کشته بر جای گذاشته است. فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف نمی‌شود. آقای عباسی که برای شرکت در یک کنفرانس به سن پترزبورگ روسیه رفته است، روز جمعه به خبرنگاران گفت غنی‌سازی مرتبط با تولید سوخت هسته‌ای تغییر نخواهد کرد و فعالیت در سایت فوردو هم ادامه خواهد یافت. در پی پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به اینکه او که مذاکره کننده پیشین ایران در گفتگوهای هسته‌ای با غرب بوده، این گمانه‌زنی مطرح شد که ممکن است جمهوری اسلامی ایران تغییراتی در برنامه هسته‌ایش بدهد و از جمله مهمترین خواسته غرب یعنی توقف غنی‌سازی اورانیوم را بپذیرد. سخنگوی وزارت خارجه اسلواکی تایید کرد که چند شهروند این کشور به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شدند. بر پایه گزارش‌هایی که رسانه‌های اسلواکی منتشر کردند، 56 شهروند این کشور که عضو یک باشگاه پرش با چتربال یا پاراگلایدر هستند، پس از انجام پرش‌های در داخل ایران به اتهام عکس‌برداری از تأسیسات نظامی بازداشت شدند. سخنگوی وزارت خارجه اسلواکی روز جمعه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد موضوع بازداشت‌ها را تایید کرد و گفت که دیپلمات‌های اسلواکی در تهران در تماس مستقیم با دستگیر شدگان و همچنین مقام‌های ایرانی هستند. حدود 5 ماه پیش نیز یک شهروند 26 ساله اسلواکی به اتهام جاسوسی برای آمریکا در ایران بازداشت، اما بعد آزاد شد و به کشورش بازگشت. اعتراض‌های مدنی در مصر، ترکیه و برزیل علیه سیاست‌های دولت‌های این کشورها همچنان ادامه دارد. گزارش‌هایی هم از تظاهرات دانشجویان آموزشگاه و دانشگاه شیلی در سانتیاگو علیه سیاست‌های آموزشی جدید دولت برپا شده و پلیس برای پراکندن تظاهرکنندگان از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرده است. همکار ما نادر صدیقی نگاهی دارد به کاربرد و دستاوردهای اعتراض‌های مدنی در کشورهای گوناگون.
در هزاره سوم از چین و هند و از ترکیه و یونان در آسیا و اروپا تا برزیل و شیلی در آمریکای جنوبی، اعتراض‌های مدنی به دور از خشونت بار دیگر مؤثرترین سلاح ملت‌ها در برابر دولت‌ها درآمده است. در برزیل دولت متمایل به چپ خانم دیلما روسف رئیس جمهوری با بزرگترین چالش دو دهه اخیر این کشور روبرو شده و به رغم عقب نشینی در برابر خواست نخستین تظاهرکنندگان بر شدت اعتراض‌ها افسوده شده است. به گزارش خبرگزاری ها جهت یافتن راهی برای خروج از این اوضاع، رئیس جمهوری برزیل روز جمعه اعضای کابینه را به شرکت در یک جلسه بحران فراخواند. مرکو پرس، یک رسانه برزیلی، در تحلیلی تصریح کرد که به نظر می رسد تظاهرات پایان ناپذیر است. روزنامه گاردین هم روز جمعه از نگرانی های مربوط به امکان لغو مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل خبر داد. در ترکیه نیز تأثیر تداوم اعتراض های مدنی مردم علیه سیاست های دولت رجب طیب اردوغان از مرزهای این کشور فراتر رفته و واکنش رهبران اتحادیه اروپا را برانگیخته است. سیروس سیفی، پژوهشگر ایرانی تبار مقیم واشنگتن، در گفتگو با رادیو فردا بر ثمر بخش بودن اعتراض های به دور از خشونت ملت ها در برابر حکومت ها تاکید می کند.
اعتراض های بدون خشونت مدنی نتایج بسیار ثمر بخشی داره به نظر من. ما در ترکیه میبینیم که پس از روزها که مردم برای اعتراض به دولت در یک میدانی متحصن شده بودند، مجبور میشه که نخست وزیر آقای اردوغان با نماینده های مردم صحبت بکنه. در برزیل هم میبینیم که مردم در اعتراض به افزایش نرخ اتوبوس تظاهرات کردند. رئیس جمهور برزیل پس از 2 روز این قیمت‌ها رو مجدداً به قیمت اولیه خود بازگرد. با این حال این نوع تظاهرات متأسفانه گاهی خشونت هم درونش وارد میشه. معمولاً خشونت از طرف مردم نیستش، بلکه معمولاً از طرف دولت هست. زیانش هم الان در ترکیه میبینیم. این یک نرخیه که باید برای تکمیل کردن دموکراسی پرداخت.
آنچنان که آقای سیفی میگوید اعتراض‌های مدنی در بسیاری موارد به خشونت آلوده میشوند. در شهرهای ترکیه پلیس این کشور برای پراکندن تظاهرکنندگان به استفاده از خودروهای آبپاش، گاز اشکاور و ضرب و شتم مردم با باتون پرداخت و در برزیل نیز پلیس برای مقابله با تظاهرکنندگان شیوه‌های مشابهی به کار برده است. ولی به گفته آقای سیفی در کشورهای خودکامه برخوردها شدیدتر و خشونت‌ها بیشتر هستند. با این حال وی به نتیجه بخش بودن این گونه اعتراض‌ها باور دارد.
من تأکید می‌کنم که تظاهرات بدون خشونت مدنی مردم همیشه توانسته که موفق بشه و نتایج مثبتی داشته باشه، حتی در جوامعی که خودکامه بوده. بهترین مثالی که میتوان زد از همین دوران چند سال اخیر برمه یا میانمار هستش که مردم با تظاهرات مسالمت آمیزشون توانستند که حکومت خودکامه جنرال ها رو به نرمش وادارن و سیستم دیکتاتوری اون کشور تبدیل به یک سیستم نیمه دموکراتیک پارلمانی بشه. همینطور اگر برگردیم به دهه 80 میبینیم که تظاهراتی که در چکسلواکی برگزار شد اون زمان و در لهستان بود و غیره، اینها تظاهرات مسالمت آمیز بود که باعث شد که حکومت‌های خودکامه رو به زانو بکشه.
آقای سیفی میگوید در یک تحلیل نهایی با توجه به تاریخ جنبش‌های به دور از خشونت از مبارزات استقلال طلبانه مهاتما گاندی در هند تا مبارزات مدنی سیاهان آمریکا به رهبری مارتین لوتر کینگ جونیور و دیگر حرکت‌های مدنی در قرن 20 و ادامه آن در دومین دهه 2000 به رغم هزینه‌های کم و بیش سنگین، این گونه اعتراض‌ها به دگرگونی‌های دموکراتیک در جوامع منجر شده‌اند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گوید افزایش ریزگردها یا گرد و غبار در ایران باعث افزایش سرطان در کشور می‌شود. یکی از اعضای هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته 55 میلیارد تومان به عنوان بودجه برای مقابله با این ریزگردها در نظر گرفته شده که هنوز ارائه نشده، اما سال پیش کمتر است. آزاده اسدی در همین باره گزارش می‌دهد.
موج جدید سرطان این بار ناشی از ریزگردها در ایران. این دلیل تازه است درباره افزایش سرطان در ایران که به گفته یک نماینده مجلس به خاطر کاهش بودجه مربوط به مقابله با گرد و غبار در کشور شکل گرفته است. کمال‌الدین پیرمؤذن عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتگویی با خبرگزاری مهر از موج جدید سرطان‌های ناشی از ریزگردها نام برده و تاکید کرده اعتبار مورد نیاز باید هر چه سریع‌تر در اختیار سازمان محیط زیست قرار گیرد. اعتبار مورد نیازی که این نماینده مجلس می‌گوید 55 میلیارد تومان است که به گفته او برای مقابله با ریزگردها در کشور در نظر گرفته شده، اما نسبت به سال گذشته کمتر است. ریزگرد یا گرد و غبار توده ای از ذرات ریز غبار و گاه دود است که در جو پخش می شود و برای بیماران تنفسی بسیار زیان‌آور است. این پدیده در ایران از خرداد تا شهریور فعال‌تر است، اما در سال‌های گذشته در ماه‌های دیگر سال هم افزایش پیدا کرده است. برخی کارشناسان می‌گویند جریان‌های خشک هوای عربستان سعودی و بی‌توجهی به محیط زیست و همینطور بیابان‌زدایی در عراق باعث خشک شدن تعداد زیادی از باسلاخ‌های عراق و ایجاد نواحی غبارساز شده است. در سال‌های گذشته افزایش ریزگردها در خوزستان غرب ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده و سرانجام به شهرهای دیگر هم رسیده است. اوج این جریان ابتدای تابستان 88 بود. طوفان ریزگردی که در تابستان 88 چند روزی زندگی عادی در ایران را مختل کرد، از بادهای خشک عراق و سوریه رسیده بود و وضعیت آسمان در تهران و بسیاری از شهرهای مرکزی، جنوبی و غربی ایران را از حالت عادی خارج کرد و حتی مسئولان را به واکنش واداشت. علی صوفی، کارشناس محیط زیست و پژوهشگر در زمینه مرتع و آبخیزداری، خشک شدن محیط‌های آبی در بین النهرین و تالاب‌های اطرافش را از مهمترین دلایل افزایش این ریزگردها در ایران می‌داند.
دو تا کار رو باید دولت عراق و کشورهای همجوار انجام بدن. یکی این که حقابه طبیعی تالاب‌ها رو محفوظ بدارن، محترم بشمارن و پوشش گیاهی که در ناهمواری‌های ماسه‌ای باید ایجاد بکنن، پوشش‌های گیاهی سازگار با مناطق خشک مستقر بکنن و در کوتاه مدت با تکنیک‌های مثل مالچ پاشی میتونن میزان آورد ناشی از ماسه‌ها رو به کمینه خودش کاهش بدن.
ریزگردها حدود 10 سال است که مهمان استان‌های غربی کشور هستند و به گفته برخی مسئولان هنوز هیچ اقدام درستی برای حذف آنها انجام نشده است. از آنجایی که برخی مسئولان معتقدند کشورهای همسایه مقصر هستند، اقدام چشمگیری هم برای کاهش آن در کشور انجام نشده است. آقای پورمعزن هفته آخر خرداد ماه در گفتگویی با خبر آنلاین گفته بود دولت هنوز برنامه‌ای برای استفاده از بودجه 550 میلیارد تومانی مربوط به مقابله با ریزگردها ندارد. این ریزگردها به گفته برخی کارشناسان محیط زیست تنها سلامت شهروندان را به خطر نینداخته، بلکه زیان‌های زیست محیطی و اقتصادی زیادی را هم به بار آورده است. از جمله در منطقه جنوب ایران باعث از بین رفتن مرجان‌های خلیج فارس شده است. آمار اخیر انجمن آسم آلرژی ایران هم نشان می‌دهد بیماری آسم در تهران شیوع حدود 35% داشته و گرد و غباری که وارد هوای کشور شده بیش از پیش خطر بیماری‌های تنفسی را افزایش داده است.
آزادی اسدی گزارش می‌دهد. جامعه جهانی بهائیان روز جمعه اعلام کرد که خانه بنیانگذار آیین بهائی در بغداد منهدم شده است. در بیانیه‌ای که از سوی بانی دوگال نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل انتشار یافت گفته می‌شود که خانه مذکور محل مقدسی برای بهائیان به شمار می‌رفت و انهدام آن بهائیان را از یک میراث ارزشمند معنوی محروم کرده. خانم سیمین فهندج نماینده جایگزین جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل در گفتگوی با همکارمان نادر صدیقی می‌گوید که از چگونگی انهدام این خانه و عاملان آن اطلاعی در دست نیست.
جامعه جهانی بهائی دیروز خبر بسیار ناراحت کننده رو که یکی از مقدس‌ترین مکان‌های دینی بهائیان در بغداد عراق تخریب شده به دستش رسید. متاسفانه هنوز جزئیاتی در مورد این عمل به دست ما نرسیده. این خونه‌ای بود که حضرت بهاءالله که پیامبر بهائیان هستند بعد از اینکه توسط دولت قاجار به بغداد تبعید شدند سالها در این خونه زندگی می‌کردند، 10 سال در این خونه زندگی می‌کردند. البته ایشون بعد از بغداد هم به ادرنه و بعد هم به عکا تبعید شدند و در اونجا فوت کردند و ما این خونه بسیار مقدس و مهم بود برای بهائیان و در کتاب مقدسشون هم به عنوان یکی از زیارتگاه‌های بهائیان مطرح شده بود.
خانم فهندش، این خانه در کجای بغداد قرار داشت؟ آیا کسی هم از اون محافظت و نگهداری میکرد یا خیر؟
بله، این مکان در نزدیکی ساحل رود دجله قرار داشت و در گذشته این منزل از بهائیان گرفته شد و مصادره شده بود و در دست بهائیان نبود. البته 160 سال هست که اتفاقی براش نیفتاده بود و حتی در دوران حکومت صدام حسین هم خراب نشده بود و این بسیار باعث تأسف است که این اتفاق الان افتاده.
آیا سازمانتون تلاش کرده که اطلاعات دست اولی از چگونگی خرابی این خانه به دست بیاره یا خیر؟
بله، ما در صدد گرفتن اطلاعات بیشتری در این مورد هستیم، اما متاسفانه هنوز نتونستیم خبری کسب بکنیم و امیدواریم که به زودی جزئیات بیشتری در مورد این تخریب و همینطور افرادی که به این عمل دست دادن به دست بیاریم.
سیمین فهندج نماینده جایگزین جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل در گفتگو با همکارم نادر صدیقی. بنابر گزارش‌ها دادگستری آمریکا در حال بررسی ارتباط احتمالی یک ژنرال بازنشسته ارتش این کشور با موضوع درز اطلاعات درباره ویروس استاکس نت است. شبکه خبری NBC از قول برخی منابع گزارش کرده که وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی ارتباط ژنرال جیمز کارترایت، معاون پیشین ستاد مشترک ارتش آمریکا، با اتهام درز اطلاعات سری مربوط به ویروس استاکس نت است. ژنرال کارترایت از سال 2007 تا 2011 عهده‌دار دومین مقام ارتش آمریکا بود. شبکه NBC گفته است این احتمال هست که او در این اتهام محکوم شود. ویروس استاکسنت سال 1389 خورشیدی با حمله به کامپیوترهای تاسیسات غنی‌سازی نتنز 1000 سانتریفیوژ این سایت را موقتاً از کار انداخته بود. در ساعت 23 و 14 دقیقه 45 ثانیه هستیم به وقت تهران. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. 15 دقیقه دیگه از همین استودیو خبر با شما هستم برای مروری بر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان.